بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که پس از فراغ از بررسی مسئله اول در باب اجتهاد، مناسب است که چند مسئله را اینجا در باب اجتهاد اضافه بکنیم، بعد به ادامه مسائلی که در عروه آمده بپردازیم. عرض کردیم که یک سوال این بود که حکم اجتهاد چیست، برای اینکه اجتهاد یک فعلی از افعال مکلف هست و میتواند محکوم به احکام خمسه بشه. از این روز که سوالی که وجود داره این است که آیا اجتهاد اجتهاد محکوم به چه حکمی است؟ و بعد گفتیم ضمن این سوال در حقیقت باید به سه سوال ریزتر جواب داد. علتش هم این است که اجتهاد سه حالت داره. گاهی اجتهاد لعمل نفس المجتهد هست که قسم اول بود، گاهی الاجتهاد فی حد نفسه مورد بحث قرار میگیره و سوال میشه از حکم آن، و سوم حالتی که اجتهاد به لحاظ عمل غیر داره. هر یک از این سه حالت میتواند مورد سوال قرار بگیره و محکوم به یک حکمی از احکام خمسه بشه. در اون صورت اولا بحث اجمالی بر اساس اون مباحث گذشته کردیم، حاصلش هم این بود که اجتهاد لعمل نفسه این عرض شود که محکوم به وجوب هست، اما از لحاظ تعیین و تخییر یکی از اون چهار حالت داره. اجتهاد لعمل نفسه واجبه در جایی که با دو قید، حکم الزامی باشه و مبتلا به باشه، این اجتهاد واجبه. اما نوع حکمش به لحاظ تعیین و تخییر چهار صورت داشت که دیروز عرض کردیم. این بحث اول بود. بعد وارد بحث دوم شدیم و صورت ثانیه شدیم که حکم الاجتهاد فی حد نفسه، با قطع نظر از این که این اجتهاد به عمل من گره خورده باشه یا نه، یا به عمل دیگری گره خورده باشد یا نشده باشه، و به عبارت اخرى اونجایی که اجتهاد از اون دو عنوان عمل غیر، مقدمیت لعمل غیر یا لعمل نفسه، جدا بشه، ثمره اینجا ظاهر میشه. اجتهاد میکنه در حالی که الان این بحثی رو که داره استنباط میکنه نه مقدمه لعمل نفسه هست نه لعمل غیره. این حکمش چیست؟ عرض کردیم که به استناد روایات کثیری که بخشی از اون در همون کتابی هم که عرض کردم آمده، این حکم اولیه اجتهاد و استنباط معارف دین استحباب مؤکده، این حکم طبیعی و اولیه است. و تأکیدم شد که این اختصاص نداره به احکام فقهی، در سایر مسائل شرعی هم همین، مسائل دینی هم همینطوره. این ملاحظاتی که نسبت به حکم دیروز داریم ایناییست که عرض میکنیم. اولا این اختصاص نداره، این استحباب مؤکد نفسی اجتهاد اختصاص به معارف تجویزی و فقهی ندارد، در معارف توصیفی عقاید و کلام و معارف غیر فقهی اما از اعتقادی و کلامی و اخلاقی هم جاری است، لاطلاق ادلتها، ادلهی که این استحباب نفسی رو افاده میکنن اطلاق داره. این یک. دو، این که این استحباب طبعا استحباب نفسیه، استحباب دیگه استحباب نفسیه، و البته اون جایی که اجتهاد لعمل نفسه یا لعمل غیره واجب بشود، اونجا دو ملاک اجتماع داره، یک ملاک استحباب نفسی، یک ملاک هم وجوب غیری. و اینم مثال زیاد داره همونطور که در کفایه میکنه. اینم خصوصیت دوم این حکم. و عرض شود که خصوصیت سوم این حکم این است که حکم استحباب نفسی استنباط معارف دینی اختصاص به احکام الزامی دیگه نداره. این در همه احکام و معارف هست، اما از احکام الزامی و غیر الزامی، چون همه جزء معارف دینه و جزء شریعت هست و ادله باز اطلاق داره. اینم اطلاق و شمولش نسبت به الزامی و ترجیحی. الزامی و ترجیحی هم که میگیم اما از احکام عملی یا اعتقادیه، چون در اعتقادات هم ما یه چیزایی واجب داریم دانستنش، چیزایی داریم مستحبه. اینم سه. ملاحظه چهارم در خصوصیت این حکم نفسی این است که این حکم باز عم از این است که امری مورد ابتلا باشه یا نباشه. روشنه، برای اینکه این حکم نفسیه، کار به این نداره که حکم مورد ابتلای شخص او یا دیگران هست. بله، اگر مورد ابتلا باشه اون وقت یه حکم دیگری هم اونجا جاری میشه، ولی این حکم عم از اون چه هست. و همینطور که اینم چهار و پنجم هم معلوم شد که این حکم دیگه تعیینی است، دیگه تخییری نیست. این حکم، این استحباب، استحباب تعیینیه، این دیگه عدلی نداره. چرا؟ برای اینکه این اجتهاد اینجا مقدمه عمل نیست، احراز امتثال نیست که حالا بگیم احراز، عقل میگه آقا دو تا راه داره، سه تا راه داره، یا بدان یا اینکه احتیاط بکن. نه، این عرض شود که حکم دیگه تعیین نیست، این استحباب، استحباب تعیین نیست. اینم پنج. و عرض شود که ششم هم این که این حکم، این استحباب نفسی طبعا عینی نیست. این استحباب نفسی عینیه، یعنی هر کسی براش مستحب این کار انجام بره معارف دین رو استخراج بکنه، این دیگه کفایی اونها نیست. توجه کردید؟ در حالی که مثلا اجتهاد لعمل الغیر مثلا بعد خواهیم گفت واجب کفاییه، نه این عینیه. یعنی هر مکلفی فی حد نفسه یک استحبابی دارد که برود معارف دین را عن استدلال و تعمق بفهمد. این فهم و شناخت مطلوبیت داره با قطع نظر از عمل و امثال اینها. اینم از این جهت که نکته ششمه که این عینی است و کفایی دیگه نیست، استحباب کفایی نیست. نکته هفتم هم در این حکم این است که این حکم البته ذو مراتبه، این استحباب، استحباب تشکیکی است. عرض شود که بر اساس سلسله مراتب معارف و احکام به لحاظ اهمیت این حکم هم تغییر پیدا میکنه. هر چقدر اهمیت یک قصه و مبحث در نظام تفکر دینی بالاتر باشه، طبعا فهم اون، استنباط در اون اهمیت بیشتری داره. در اصول اعتقادی و مباحث بنیادی فهم شریعت از یک جایگاه بالاتری برخورداره. تو خود معارف اخلاقی حکمی هم بیاد باز همینطور. پس این حکم مراتبی دارد به تبع مراتب اهمیت و اولویت معارف دینی. و این را هم میشه از ادله استفاده کرد، هم اینکه ارتکازات ما هم این را میگه که این وقتی که استحباب آمد نسبت به معارف دینی در یک مطلقی مورد تاکید قرار گرفت، ارتکازات میگه که این درجه تاکید این تابع اهمیت اون محتواست، موضوعه. این یک مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که یک امری یا نهیی بیاد سلسله مراتب پیدا بکنه تو درون خوده. اینم گاهی اینجور چیزی داریم بدونی که حتی دلیل لفظی باشه. ضمن این که دلیل لفظی هم میشه پیدا کرد، برای اینکه ما اون اوامر و ادله و مطلقاتی که میگه برید دین رو بشناسید در یه جاهایی با تاکید بیشتر گفته، یا حجم بیشتری از ادله در بعضی از مسائل دینی وارد شده. هم با مناسبات حکم موضوع میشه اینو گفت، هم با اینم هفت. هشتم هم اینه که این حکم طبعا حکم توسلی است، روشن این حکم حکم توسلی است. و منتها ما در باب این توسلی گفتیم یه قسمی میانه تعبدی و توسلی یا توسلی درجه دو داریم که اون در یه جایی همینجان بحث کردیم، در اون کتاب فقه تربیتی هم آمده که حالا اونم یه تئوریست که عرض کردیم، به لحاظ نظری در اصول عرض کردیم تعبدی داریم و توسلی. منتها توسلی دو قسم داریم، یه قسمی از توسلی داریم که برزخ بین تعبدی و توسلی، اینم به احتمال زیاد این تعلم و اجتهاد اینجوره. توسلی درجه دو، نوع دو، تو این فقه تربیتی بینید اونجا آوردیم. الان من نمیتونم وارد این بشم چون این نیم ساعت بحث و توضیح داره، تو اصول اون وقتی که بحث میکردیم گفتیم جام هست، ندیده بودم کسی هم اون رو چه کرده باشه و مطرح کرده باشه، حالا میبینید دیگه اون جای خودشه. اینم عرض شود که از این قصه و نکته چندم شد؟ هشتم. نکته نهم این است که این استحباب نفسی اجتهاد که گفتیم این جای خود محفوظ، یک استحباب فراگیری و تعلمی داریم که اون جامع بین اجتهاد و فراگیری های تقلیدی است. یعنی ما دو نوع استحباب نفسی داریم، یک استحباب نفسی داریم آمده رو جامعه این که دین رو یاد بگیر، ببین دین چی گفته، که اون جامعه بین اینه که یادگیری اجتهادی یا تقلیدی، اون حالت تخییری داره. اونی که گفتیم تعیینیه، اون حکم دومه که آمده روی خصوص اجتهاد، تعلم اجتهادی استنباطی، ولذا این حکمی که تا حالا داشتیم میگفتیم این دومیست. اجتهاد یا تعلم مجتهدانه این دارای دلیل هست که دلالت بر استحباب مؤکد اون میکنه، و در کنار این ما یک گروهی از ادله داریم که بر اصل دانستن دین و معارف دین تأکید میکنه به عنوان یک مستحب نفسی، که اون البته جامع در اون یک تخییر عقلی است، چون جامع بین اجتهاد و تقلیده، اجتهاد و اینکه از دیگری بشنوه، به دیگری اعتماد بکنه، حتی در معارف غیر فقهی اون چیزی غیر از اینه. منتها در اجتهاد، در تعلم مجتهدانه این دو دلیل اجتماع دارند، هم اون عام اینجا جاریه چون گفته یادگیری دین مستحب، این هم یه نوع یادگیری است، کاری که مجتهد میکنه، علاوه بر اون دلیل خاصم داره که میگه این تعمق و تفقه در دین مثلا چه داره، استحباب داره. نه حالا ما حکم اولیه داریم میگیم، اینجا نوشتیم واجب و مستحب و احکام خمسه رو میگیم بعد. این عرض شود که اینم نهم. این حکم صورت دوم اجتهاد، حکم الاجتهاد فی حد نفسه، اولین حکمی که بستر طبیعی این موضوع هست، یعنی حکم لو خلیه و طبع با قطع نظر از هر عامل ثانوی و عناوین تاریه، حکم اجتهاد فی حد نفسه این استحباب مؤکده، با این 9 تا 10 تا ویژگی که برای اون ذکر کردیم به اجمال و اختصار. خب حالا سوال بعد اینه، آیا همیشه همین اجتهاد استحباب به عنوان یک استحباب نفسی برای همه؟ اون که استحباب عینی نفسی هم گفتیم، این روشنه که مشروط به شرایط قدرته. حالا نکته دهم هم بخواید بگذارید مشکلی نیست، اینم بگیم به عنوان نکته دهم. وقتی میگیم استحباب عینی نفسی داره، طبعا مثل هر حکمی مشروط به اون شرایط عامه تکلیفه و عرض شود و مشمول اون عناوینی میشه که حالا گاهی تضاهم پیدا میشه. قواعد کلیه یک تکلیف اینجا وجود داره، اما از شرایط عامه تکلیف و قوانین تضاهم. بله ممکنه که این آقا الان یه تکلیف مهمتری گریبان او رو گرفته که دیگه استحباب میره کنار اصلا. از اون قوانین عمومی شرایط عامه تکلیف و قوانین تضاهم و امثال این طبعا در این استحباب هم وجود داره. خب این حالا شد 10 تا نکته مکمل این حکم اولیه. حالا سوال برگردیم اونجا که سوال اینه که همیشه اینه، همیشه استحباب نفسی به عنوان بستر طبیعی این موضوع وجود داره، یا اینکه نه یه در یه حالاتی تغییر پیدا میکنه. هو بسیار واضحه که این حکم با عرشبت که طرف عناوین و شرایط متفاوت میتواند تغییر پیدا بکنه، یعنی استحباب نفسی میتواند مبدل بشود یا تاری بر او بشود عناوینی و احوالی که اون را محکوم به 4 حکم دیگه بکنه، بلکه محکوم به 5 حکم بکنه. میشود عواملی عارض بشه که این استحباب مؤکد باز مؤکدتر بشه، یا عناوینی ممکنه تاری بشه این استحباب رو بازم آکد بکنه. میشود عواملی عارض بشه که این استحبابی که ذاتش اقتضای این حکمی اجتهادی که ذاتش اقتضای استحباب داشت مبدل بشه به وجوب، چه حالا عینی چه کفایی. میشود این دوتاش خیلی زیاد داریم، یعنی تبدیل حتی ممکنه گاهی مبدل بشه به حرمت به خاطر شرایط خاصی، ممکنه مبدل به کراهت بشه که حالا ایناش کمتره. ولی اینکه این مورد گاهی مشمول عنوانی میشود که میشه واجب، نمیشه. پس این حالات طبیعیه ولی میتواند در احوال تاریه و شرایط خاص این عمل اجتهاد، همین اجتهادی که برای خودم نیست برای دیگری هم نیست، فی حد نفسه مکلف میخواد انجام بده، همین گاهی ممکنه واجب بشه. حتی اونجایی که لعمل نفسه و لعمل غیره نیستا ممکنه بشه واجب، ولی اگه لعمل نفسه باشه که حدودش رو گفتیم واجب میشه، لعمل غیره هم باشه بعد بحث میکنیم. نه، همین اجتهادی که فی حد نفسه هست، هیچ عملی الان توقف بر این اجتهاد نداره و گفتیم مستحبه، همین میتواند احکام نو و جدیدی پیدا بکنه. حالا این احکام جدید چیه؟ این احکام جدیدم عرض میکنیم. اولین حالتی که میشود عارض بشه حالت وجوبه، حالت وجوبه عرض شد که در یک شرایطی اجتهاد وجوب پیدا بکنه، ولو اینکه کسی نمیخواد به این عمل بکنه، خودش هم نمیخواد عمل بکنه، ولی اجتهاد وجوب پیدا بکنه. کجا و به چه دلیلی و در چه شرایطی؟ عرض شود که اصل این وجوب کفایی، وجوب ناشی از این است که ما با قطع نظر از ادله لفظیه خاصه، ادله‌ای میتواند افاده بکنه وجوب کفایی این اجتهاد را. اون یعنی در واقع ما دلیل عام و دلیل خاص داریم. دلیل عام عرض شود این است که اصلا اگر هیچ قاعده ی چیز خاصی لفظی و امثال اینها هم در دست ما نباشه، ما میدانیم از اون جایی است که علم به غرض مولا داریم ولو دلیلی چیزی هم دستمون نباشه، میدانیم که مولا نمیپسندد که در یک عصری و زمانی، در عصری و زمانی در معارف دین آدمهای متخصصی نباشند، به ویژه اونجایی که موجب اندراس دین و فرسودگی معارف و متروک شدن اونها میشه. این روشنه. اگر در یه عصری هیچ مجتهدی نباشه، هیچ متخصصی در معارف دین نباشه، این میدونیم مبغوز مولاست. حتی اینکه حالا به نحوی این رو ربط دادن به تقلید از میت و اینها، به اونم خیلی ربط نداره. حتی اگر بگیم الان عرض شود که اصلا کسی نیاز به این نداره، تقلید میت هم بگیم جایزه، حتی ابتدا همه اونام را اگر بگیم، این اصلا گره نخورده به هیچ بحث دیگری که در عمل نیاز داریم نداریم، مردم میخوان چه بکنن، از با اون ربط نداره. اصل این که دین باید به واسطه افرادی دائم شناخته بشه و تجدید عرض شود که در واقع اجتهاد بشه و این معارف دائم استنباط بشه و افراد متخصصی در اونها غور و غوث بکنه. این یک امریست که اگه هیچ دلیل شرعی لفظی هم نبود، عقل اینو میگه که این امر واجبه و عرض شود که به خصوص، یعنی حالا اونجایی در اون شرایطی که اگر نباشه اصلا یه جوری گویا این معارف انقطاع پیدا میکنه، دیدی سینه کسی نیست، همینجور توی کتاب هایی وجود داره. عرض کردیم که از ویژگی هایی که مرحوم شهید مطهری برای فقه ما میگن، در سایر علوم هم اینه همینطور هست، این ویژگی است که فقه ما و بسیاری از بخش های دیگر معارف ما هیچ انقطاع سلسله استادی و شاگردی نداشته. یعنی همیشه یه عده‌ای بودن که حالت تزلع داشتن و متصل هم بودن به استادانی که از اونها فرا گرفتن. این زنجیره استادی و شاگردی و زنجیره اجتهاد زنده، این یک واقعیتی است که در تاریخ ما بوده و قطعا هم این امر به نحو واجب کفایی هست. بنابراین اگر ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، اصل این داستان مسلم و مقطوعه، نیاز به هیچ دلیل لفظی نیست. چی؟ بله دیگه، این کل ما اصلا این من میگم، من حالا یا اینه که عقل این رو میگه و با ملازمه اون درست میشه، یا اینکه نه اصلا مستقیم عقل میگه من میدونم لفظی شارع نگفته ولی من یقین دارم شارع اینو گفته، یقین دارم شارع این رو میخواد و این حکم منجز شرعیه. این مثل اون بعضی چیزای حسبی است دیگه، ما یقین داریم شارع راضی نیست به ترک این امور حسبیه، این باید محقق بشه. اینجا هم یقین داریم شارع راضی نیست به ترک مطلق اجتهاد، این همون از قبیل همون امور حسبیه است که نعلم به ان الشارع لا یرضا به ترک الاجتهاد، و این از این مسئله. حالا این حکم میتواند بگیم که نعلم به این که ترک اجتهاد حرامه، یا اینکه نه اجتهاد واجبه. اینش فنیش دو جور میشه، ولی از هر اینه که نه، میدونیم که اجتهاد واجبه، اون تابعی از اون وجوب اجتهاد هست، اون نعلم به عدم رضا به ترکه. این دلیل لبی عقلی است که قطعی است. و علاوه بر این، البته جای بحث های بیشتر لفظی هست و ادله لفظیه وجود داره، از جمله آیه نفر. آیه نفر که داستانش رو شنیدید، خود ما هم چند بار اینجا بحث کردیم، بنابر اونچه که مشهوره این لیت فقهو میگن اجتهاد عرض شود که، و این آیه شریفه دلالت میکنه بر وجوب تفقه. و نکته آیه هم این است که نه تنها تفقه غیری برای انذار، بلکه فی حد نفسه هم دلالت میکنه واجبه. علتش هم این که در آیه همونطور که مستحضرید اینجوره که لیتفقه دین، لولا نفر من کل فرقت من هم طایفتون لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم، داره ولینذروا، اگر آمده بود که لیتفقهو لینذرو حتی ینذرو، این معناش این بود که این وجوبی که ما آوردیم روی تفقه، این به عنوان مقدمه انذاره. ولی اینجا واو فاصله شده، واو جدا میکنه، لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم، این معناش اینه که اون تفقه خودش با قطع نظر از هر چیزی یک اصالت و موضوعیتی داره. این دیگه بقیه نکات آیه را چون دو سه بار ما در طول این سالها آیه بحث کردیم و خیلی مفصل، همین اخیراً هم تا امر معروف نهی از منکر و چند جا بحث کردیم، دیگه مراجعه به اونجا میکنید. از این آیه هم این استفاده میشه که این تفقه واجبه. منتها ما اون چه که یک تردیدی درش داشتیم اینه که میگفتیم شاید این تفقه یه مقدار عرض شود که دائره اوسعی از اجتهاد به معنای خاص داشته باشه، ولی در هر حال باز اجتهاد را هم میگیرد، چون ما گفتیم ممکنه تفقه عام باشه از اجتهاد یا اون فهمهای قریب به اجتهاد، فهمهایی که حالا یه طلبه فاضل از دین چیزهای خوب میفهمه، یه آدم فاضل اونجوری ولی مجتهد نیست، گفتیم شاید اونم رو بگیره. حالا ما این تردیدی در اون داشتیم. در هر صورت بنابر نظر مشهور اجتهاده، بنابر یک احتمال عم از اجتهاد یا دیدگاه ها و آرای استنباطی که در اون حد نصاب نرسیده ولی در این حال فهم از دینه. کسی الان میره یه سخنرانی میکنه، سخنران خوب، کلی چیزی را فکر میکنه، در مطالعه میکنه و بعد بیان میکنه. خب یه جایش چیزای روشنه، خب آدم میتونه بگیم فهم از دینه و مطمئنه. یه جایش هم نه، حالا یک استظهاراتی میکنه، نمیشه بگیم حرف نهایی رو داره میزنه، ولی بالاخره نوعی فهم از دینه. این حالا یه تردیدی در این بود. این هم یک دلیله. ادله دیگری هم ما داریم غیر از این در روایات اونها که الزام کرده به این که بروید و دین را بشناسید و بدانید، در حالی که اصلا بحث عمل نیست. این هم کم نداریم و بنابراین مجموعه ای از ادله لبی و لفظی هم اینجا وجود داره بر وجوب اجتهاد برای اینکه دین محفوظ بماند، حفظن و صونن دین از اندراس. اینم یک مطلب که اینم حالا یه مقداری در همون کتاب باز بحثای بیشتری شده، جای خیلی بحث بیشتری هم داره ولی به همین اکتفا میکنیم. در این حکم هم طبعا اونچه که ملاحظه میفرمایید ویژگی هایی هست که مهمترینش همین کفاییت مسئله است. این وجوب ولو وجوب نفسیه و اون اندراس و اینا همه حکمت قصه است، توجه کردید، ولی عرض شود که کفاییه، برای اینکه یه نکته‌ای در کاره که روشنه که این نمیتونه عینی باشه. علتش اینه که همین ادله هم که ظهور داره در چی؟ اگر ادله هم داشته باشیم ظهور در عینیت داشته باشیم، اینجا قرینه عقلیه میگه عینی نیست، چون همه که نمیتونه. این اولا. ثانیا خود آیه شریفه اگر دلیل باشه که میگه لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، اونجا اصلا خودش داره میگه این کفاییه، ولی از این حکم کفاییه. این یک نکته. نکته دومی که اینجا هست، همونطور که اشاره مختصری کردم، این حکم به احتمال قوی مقید به اون اندراس دین نیست. بگیم اجتهادی که اگر انجام نشود دین مندرس میشه، اون اندراس دین بیشتر یه نکته ایست که عرض شود به شکل حکمت اینجا نقش ایفا میکنه، ظاهرش اینه. البته ممکنه کسی بگه که نه، این اندراس دین یعنی اجتهادی که اگر انجام نشه اصلا دین از بین میره، اون ممکنه کسی بگه علته، ولی به نظر میاد این حکمته. و اگرم بگیم علته تو اون دلیل عامه، ولی اون دلیل های نقلی دیگه اطلاق داره. بنابراین مقید به اونجایی که خوف از اندراس دین باشه و یا اطمینان به این داره که اجتهاد انجام نشه دین مندرس میشه نیست، به دلیل اینکه حداقل ادله لفظی اطلاق داره. اینم یه نکته در این. حالا امروز این چند جمله هم نهج البلاغه بخونیم. الله بله. همیشه یک بله بله این حالا بعد می‌خواست عرض می‌کنیم دیگه. حالا اینم نکته خواستیم بگیم سوم دیگه، حالا سوال کردید میگیم و بعد میریم اونجا. نکته سوم هم این است که این دو تا حکم استحباب و وجوب که یک جا جمع بشه چی میشه؟ تأکد میشه، یعنی همون وجوبه، منتها وجوب مؤکد میشه چون ملاک استحباب هم هست. منتها این در جایی است که این تأکد در جایی است که ادغام به طور مطلق که موجب تأکد می شود، در جایی که حکم عرض شود که دوتا حکم از ذره عینی و کفایی مثل هم باشن، خب ادغام میشه به طور کامل. اما اگر یکی کفایی باشه که عینی باشه، طبعا همه جا بر هم منطبق نمیشن، روشنه. اینجا یه حکم استحباب نفسی داشتیم، بعد در شرایط خاص اومد شد وجوب کفایی پیدا کرد برای اونی که مصداق قیام کرد به این به عنوان واجب کفایی و با او من به الکفایی تأمین شد، برای او این دوتا ادغام شده، این وجوبی که هست اون ملاک استحباب هم در اون موجب تأکده. اما با این دیگه وقتی که چند نفر قیام به امر کردن، این وجوب کفایی دیگه تمام میشه، اون وقت استحباب نفسی در دیگران باقی میمونه، بلذا ادغام پیدا میکنه اون ملاک نفسی، استحباب نفسی در وجوب کفایی، منتها در اون کسانی که مشمول اون وجوب کفایی هستن. ولی خارج از منبه الکفایی باز اینا جدا میشن از هم، این هم طبیعی است دیگه. خب این عرض شود که خطبه 82 هست که مشهور به خطبه غراء هست، و این البته در تحف العقول و نمیدونم چند تا از کتب خاصه آمده، در کتب عامه هم زیاد به این استشهاد شده و خطبه ایست که تعابیرش در جاهای دیگر نهج البلاغه هم آمده و قطعا میشه بهش اعتماد کرد، ولی اون که حالا از اون خطبه هایی نیست که مثلا در کتب معتبر با یک سند خاص معتبر آمده باشه، ولی در کتاب های متعددی عامه و خاصه نقل کردن و مضامین هم که روشنه. خب من یک قسمتی از این خطبه را بر اساس همون شکلی که داریم میریم جلو، اون جاهایی که تصویراتی از دنیا حضرت ارائه میکنه تقدیم میکنم. در بخشی از این خطبه همون تصویرهای خیلی نافذ و اثرگذار از دنیا را حضرت بیان میکنه. فإن الدنيا رنق مشربها و ردق مشرعها یونق منظرها و یوبق مخبرها. دنیا، مشرب دنیا و اون جایی که از اونجا افراد شرب میکنند و سرچشمه هست، سرچشمه دنیا کدره. این دو جمله اشاره به این دارن، با دو بیان هر دو یک مطلب را میگن. مشرع و مشرب همون سرچشمه است، از اون اولی است که نقطه آغاز جریان آب هست. خب ببینید آب حالت طبیعیش اینه، وقتی که از یک قناتی جاری میشه، از یک سرچشمه جاری میشه، اون ابتدا یک آب زلاله، آرام آرام وقتی که جریان پیدا میکنه با آلودگی های همراه میشه و کدر و غیر زلال میشه، آلوده میشه. اما اگر فرض بگیرید که یک چشمه ای باشه که از همون اولی که آب از زیر زمین جاری میشه، از همون اول آلوده باشه، این آلودگی و کدورت دنیا را اینجوری حضرت تصویر میکنن. فرمان این آبی که در دنیا جاری است و این نعمی که جاری است، از همون ابتدا کدره، ردقه. فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها، کدر و آزاردهنده است از همون ابتدا، یعنی همون اول کار هم نعمی که به دست کسی میرسه همراه با یک کدورت ها و ناپاکی هایی است. ردق تأکید بیشتری از کدر داره. وقتی آب کدر، ردق اونه که یه خاک زیادی همراشه، حالت مضاف پیدا کرده. میگه از سرچشمه این آب آلوده و گلالوده، از سرچشمه گلالوده، کدر است و گلالود. از همون ابتدایی که انسان وارد این عالم میشه زندگی با این کدورت ها و آلودگی ها و ناخوشایی ها درآمیخته است. یونق و منظرها و یوبق و مخبرها، نگاه به اون از دور که نگاه میکنه کسی خیلی معجبه به اون میشه، شگفت زده میشه، قشنگ این نعم دنیایی. ولی وقتی کسی در میفته داخل اون قرار میگیرد و میخواد اون را بیازماید و دست و پنجه نرم بکنه با اون، احساس میکنه که عرض شود که درش هلاکته، سختیست، دشواریست. یونق و منظرها و یوبق و مخبرها، چه نعمتهای بزرگی که دست متمتعین عالم بوده. از دور عجب زیبایی دارد و لذت بخش است و قشنگه، ولی همونی که داره این را تجربه میکنه اون کدر بودن و سختی و دشواریش را خوب درک میکنه. یوبق و منظرها و یوبق و مخبرها. غرور حائل و ضوء آفل و ذل زائل و سناد مائل. این جمله را سابقا می وقتی این میخوندیم. این چهار جمله بعدی که بر یک سیاق جاری شده، غرور حائل و ضوء آفل و ذل زائل و سناد مائل، میگه حقیقت دنیا رو میخواید بگیم چیه باز هم تکمیل بکنم؟ اینه، یک غرور و فریبی است که غروری است که سریع از بین میره. یعنی آدم معجب به اون میشه، تکیه میکنه، غرور پیدا میشه برای انسان، ولی این غرور تمام میشه، زود تمام میشه. و ضوء آفل، نوری میافکند، اما برای آدم ها این نور یه لحظه است، زود تمام میشه. بارها هم عرض کردیم که هم انسان را اگر این حرکت ما، حرکت تدریجی، یک فریبی درشه که آدم فکر میکنه همیشه گیست، در حالی که اگر بیایید بیرون نگاه بکنید، قیاس بکنید با قبل و بعد و با عمر دنیا و چیزهای دیگه، میبینید که نه، این خیلی، این ضوء آفل یک شهابی بود که جهید و تمام شد. و ذل زائل، یا یه سایه ایست که در جای دیگه خود از تعمیر داره، میگه مثل که کسی مسافری تو بیابان یه درختی وسط بیابان پیدا میشه، میشینه که استراحت بکنه. خب چطوری با گردش زمین و تغییر وضع خورشید خیلی سریع این سایه تمام میشه. و سناد مائل، تکیه گاه استواری هم نیست، مثل این دیوار محکمی نیست که تکیه دادید بهش. فرض بگیرید یک صندلی که اینجا هست که مائله و سسته، اول تا آخر آدم باید مواظب باشه که خودش رو رها نکنه. دنیا تکیه گاه استوار و قابل اعتماد نیست، مائله و لغزان و در اضطرابه. حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها قمست به ارجلها و قنست به احبلها. از اینجا حضرت میره روی استعاره و کنایه این که حتی اذا انس نافرها، از اینجا یه تشبیه یا استعاره و چیز دیگری داره که نیست، آثارشو داره میگه. چهار تا جمله قبل آمده، غرور حائل، میگه ضوء آفل، نور گذراست، ذل زائل و سناد مائل، این تعابیری که قبل بود. حتی اذا انسه اشاره میکنه به یه تشبیه دیگه که اون محذوف اینجا، و اون اینه که دنیا میگه که مثل یک مرکبی است که مورد نمیشه بهش اعتماد کرد. جایی دیگه حضرت این مرکب رو تصریح کردن که دنیا مثل یه اسب چموشه که قبلا هم خوندیم. اینجا اون اسم اون رو نمیارن ولی ویژگی هاش رو بیان میکنن. میگه دنیا مثل یه مرکبی است که کسی سوارش شده، یه لحظه هم سواری میده و این اسب چموش رام میشه، احساس آرامشی به کسی که اینو نمیشناسه عرض شود که به او میده، عرض شود که، ولی همین که راه میفته در لحظات کوتاهی جفتک میزنه، عرض شود که و صاحبش رو پرت میکنه، این ریسمان ها رو میکشه، زمام رو پاره میکنه و جست و خیزی میکنه که این شخص هیچ آرامشی نداره. قمست به ارجله ها، اینا رو پاها رو میزنه بالا و قنست به احبله ها و اون ریسمان ها رو پاره میکنه و اقصدت به اسهمه ها و تیرهاش رو به سمت او رها میکنه. یک همین که میاد آرام بشه، ببینید که این عجب اسب چموشی بود که هیچ چیزش وفایی نکرد. و علقت المرء، عرض شود که اوها قلمنیه، چنانم او را به زمین میزنه که جام مرگ را به او میچشاند، جامهای مرگ را به این سوارش میچشاند و او را میبرد تا عمق قبر و پرتگاه و هلاکتگاه و وحشت الرنک المدجع، به اون تنگنای قبر و وحشت پایان زندگی و معاینت المحل و ثواب العمل و کذالک الخلف و بعقب السلف. این قصه هر روز عالمه، این قصه هر روز دنیاست. همه اونهایی که امروزن پا در جای پای پیشینیان میگذارن که این قصه تکرار شده و کسانی آمدن و به این شکل از این عالم گذشتن. خداوند توفیق بده که اینها رو بفهمیم و در زندگی بهش توجه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.